استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان میگوید که در مورد ادعای پاکستان مبنی بر طرح ریزی عملات بر این کشور از داخل افغانستان تحقیقات میکند. ذبیح‌الله مجاهدین را امروز در پیامی به رادیو آزادی گفت. پیش از این اردوی پاکستان گفته بود که در مورد شورشیان مسلح از داخل افغانستان دست کم 5 سرباز پاکستانی دیروز در یک پوسته مرزی در منطقه شمال غربی کرمجنسی کشته شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. بر اثر برفباری شدید در ولسوالی دانگام ولایت کنر حداقل 9 نفر جان باختند. نجیب الله عنیف، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد در نزدیکی منطقه گورگیا جان دادند. و گفته او 5 تن دیگر زخمی شدند. این مقام طالب گفته ممکن است که شمار تلفات افزایش یابد. اداره غذا و زراعت ملل متحد یا FAO از 65 میلیون دلار کمک بانک انکشاف آسیایی به این اداره استقبال کرده. FAO در توییتر روز یکشنبه گفت که این مبلغ پول نماینده کمک قابل ملاحظه به برنامه 200 میلیون دلاری این اداره در زمینه رسیدگی به بحران برای سال 2022 است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان دیروز در توییت گفت که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغانستان و کمک‌های بشری نیاز دارد. و دور جدید تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش بحران ناشی از تجمع ده‌ها هزار سرباز روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین امروز آغاز می‌شود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با همتای روسیش ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات می‌کند. همچنین صدر اعظم جرمنی برای ملاقات با رئیس جمهور آمریکا با واشنگتن می‌رود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. حکومت طالبان میگوید که در مورد ادعای پاکستان مبنی بر طرح ریزی عملات بر این کشور از داخل قلمرو افغانستان تحقیقات میکند. اردوی پاکستان گفته که در حمله شورشیان مسلح از داخل افغانستان 5 سرباز پاکستانی کشته شدند. در این مورد نظر یک آقای نظامی را پرسیده ایم.
وضعیت که افغانستان فعلا قرار داره، افغانستان در این جاگاه نیست که برای کشورهای همسایه و یا دیگر کشورها مزاحمت کنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم.
نویسنده پیش بینی میکند که امکان دارد 90% مراکز صحی در چند ماه آینده مسدود شوند.
همچنین از وضعیت زندگی برخی از زنان تجارت پیشه در هرات به شما خواهیم گفت.
با آمدن امارات اسلامی نقش خانم ها در جامعه کم رنگ شده و حمایت های قبلی هم نیست.
در مسائل بین المللی از آغاز دور تازه از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در سرحدات اوکراین جزئیات خواهیم داد. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. باز هم از سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. همونطور که پیشتر هم گفتم، طالبان میگویند که در حال تحقیق در مورد ادعاهای اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان برای تروریسم هستند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همچنان در پیام امروز برای رادیو آزادی گفت که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که از خاک افغانستان برای اهداف خود استفاده کند. مقامات اردوی پاکستان پس از آن این ادعا را مطرح کردند که 5 سرباز پاکستانی در حمله دیروز یکشنبه در منطقه کرمجنسی خیبر پشتونخوا این کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که ارتش پاکستان ادعا کرد از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده می شود، طالبان می گویند در این باره تحقیق می کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز دوشنبه در یک پیام نوشتاری برای رادیو آزادی گفت در این باره تحقیق ما جریان دارد. ما به کسی اجازه نمی دهیم از خاک ما چنین استفاده ای کند. این در حالی است که برخی رسانه‌های پاکستانی و بین المللی امروز به نقل از بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان نوشتند که پاکستان استفاده تروریستان از خاک افغانستان را به شدت محکوم می کند. در انفجار بالای پست امنیتی در منطقه کرمه جنسی خیبر پشتونخوا دیروز یکشنبه 5 نظامی پاکستانی کشته شدند. طالبان پاکستانی یا TTP مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. ارتش پاکستان مدعی است که این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته است. این حمله چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که مبارزان آزادی بلوچستان 9 سرباز پاکستانی را در جریان یک حمله در جنوب غربی پاکستان که مقامات پاکستانی مدعی بودند از خاک افغانستان و هند طراحی شده بود، کشتند. به همین ترتیب در اواخر ماه آگوست ارتش پاکستان ادعا کرد که 2 تا 3 سرباز آنان در حمله از خاک افغانستان در منطقه قبایل باجوار کشته شدند. پیش از این طالبان در مذاکرات دوحه با ایالات متحده وعده داده بودند که به کسی اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان به ضرر کشور دیگری استفاده کند.
حکومت طالبان گفته که در مورد ادعای پاکستان مبنی بر طرح ریزی عملات بر این کشور از داخل افغانستان تحقیق می کند. امین موضوع را به تحلیل گرفتم و با احمد خان اندر آگاه امور امنیتی مقیم سویدن صحبت کردم. در آغاز مصاحبه تلفنی از آقای اندر پرسیدم که حکومت طالبان تا چی حد توانایی بررسی ادعای اردوی پاکستان در این مورد داره؟
وضعیتی که افغانستان فعلا قرار داره، افغانستان در این جاگاه نیست که بر کشورهای همسایه و یا دیگه کشورها یک مزاحمت کنه و یا گروه های توریستی رو تربیه کنه. این خود پاکستان است. در پاکستان هر گروه توریستی که تربیه شده از طرف اداره استخبارات تربیه شده، اما اونا کوشش میکنن که از یک نماینده برای امارات اسلامی در جهان و از یک طرف می که نام افغانستان را و امارات اسلامی را در مقابل جهانیان بد نمودند تا باشد افغانستان وضعیتش به می حالت بماند و به جهانیان نشان بده که افغانستان فعلا یک کشوری است که گروه‌های توریستی در آنجا تربیه می شود.
اندرس، برخی از خانواده های بلوچ که فعلا در افغانستان هستند در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبا برخی از اعضای خانواده های آنها را دستگیر کرده، اما نهادهای استخباراتی و امنیتی طالبا در این مورد هیچ پاسخ ندادند. ای بازداشت ها چقدر میتونه که با می ادعایی که اخیراً پاکستان کرده ربط داشته باشه؟
شما میدونید که قوم محترم بلوچ در هر دو طرف خط زندگی میکنن، در نیمروز، در ایراد، در فرا، ما بسیار بلوچ داریم، حتی در کابل و دیگه شهرها، در قندهار همچنان، و در طول جنگ های 40 ساله ما بسیاری از مخالفین دولت پاکستان که از قوم بلوچ بودن مرز نیز با افغانستان مهاجرت نمودن و آنها را باید مثل برادران ما نگاه کنیم. ما کنم که یکی از مشران از اونا هم در کابل به شهادت رسیدن، دامی هم مستقیما دست آیسای پاکستان است، چون دولت افغانستان فعلا استخبارات و خود امنیتش به اول قسمی که ما فکر کنیم تابال اشخاص مستقیم دارن و اونا میتونن یا خودشان و یا از طریق جاسوسایشان که واضح گپ از در افغانستان وجود دارن، جاسوسای از او طریق ای عمل انجام میتونن.
امی ادعایی که پاکستان میکنه در رابطه به ای که جدای طلبای بلوچ از داخل خاک افغانستان بالای پاکستان عملات انجام میتن، ای چقدر میتونه سر روابط اسلام آباد با طالبا تأثیر گذار باشه؟
فعلا پاکستان نه تنها از بلوچ ها ادعا نمودن، بلکه از TTP یا طالبان پاکستان نیز ادعا نمودن که از طرف دولت افغانستان میان. اما چون ای یک موضوع است که واضح است افغانستان نمیتونه در این حالت با آنا یا با گروه توریستی کمک کند، ای یک چال و نیرنگ پاکستان است، بنان مربوط میشه به سیاست خارجی خودشان. افغانستان و یا امارت اسلامی افغانستان همیشه ادعا نموده و صدا نموده که ما یک کشور بی‌طرف میمونیم و به ضد هیچ کشوری نمیباشیم و هرگز در این وضعیت بسیار خرابه که تحریم سیاسی و اقتصادی در افغانستان وجود دارد مقابله و یا مخالفت با دیگر کشورها کنه و یا هم گروه های توریستی. ولیکن یک حرفی هست که مردمان دو طرف خط مرز که پاکستان هم همیشه ادعا میکردن وقتی که ما حتی از زمان مجاهدین سرشان انتقاد میکردیم. در وقت طالبان هم میگفتن که ما نمیتونیم جلوی از این کار بگیریم، بنان اینا یک چال و نیرنگ رو با کار انتقاد تا از برخواسته اینمی حرکت های بلوچ و تی تی پی کش میکنن که خط نامنهاد دیورن را تا آخر خط اندازی و سیمی خاردار را تیر کنن. اینا میتونن که چند نیرنگ رو با کار برتن، یکی پول از جهان میخوان و دیگر نام امارت اسلامی رو بد میکنن و دیگر میخوان امو گروه های کوچک توریستی یا ازادی خواهی که در پاکستان وجود داره اونا را به این شکل به صورت قطعی از بین ببرن.
احمد خانندر آگاهی امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از مهمترین های جهان به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حکومت طالبان گفته که از ریاست الوزرای این حکومت خواسته است که مسئولیت چمن حضوری را به این ریاست بدهد. در این حال برخی از شهروندان کابل خواهان ترمیم چمن حضوری شدند. شرح بیشتر در این گزارش.
احمد شکیب باشنده مکروریان کابل که روزهای جمعه با دوستانش برای بازی فوتبال به چمن حضوری می رود می گوید که این چمن باید بازسازی شود. با گفته احمد شکیب چمن حضوری تنها زمین بازی رایگان برای جوانان است. او می گوید زمین های بازی خصوصی در کابل وجود دارد اما برای استفاده از آنها باید پول بپردازند که توانایی پرداخت آن را ندارند.
چمن حضوری کابل باید بازسازی شود چون یک مکان بسیار مهم و یگانه مکان است که ورزشکارا میتونن اونجا برن و ورزش بکنن. با وجودی که در اواخر بعض میدان های شخصی جور شد، مثلا ورزشگاه های شخصی جور شد، اما همگی توان پولی ندارن که اونجا پول پرداخت بکنن و به اونجا برن برای تعیین کردن. دیگه ما هم از دولت خواهش میکنیم تا چمن حضوری را هر چیز زودتر بازسازی بکنن تا ورزشکارا حداقل یک جای داشته باشن که در اونجا به تمرینات خود ادامه بدن.
ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حکومت طالبان گفتند که بر ریاست الوزرا پیشنهاد کردند که کنترل این چمن را در اختیار آنها قرار دهد. داد محمد ناوک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که چمن حضوری نیاز جدی به بازسازی دارد.
در دولت قبلی مربوط شوروالی کابل بود. ما بر ریاست الوزرا پیشنهاد دادیم که زمین چمن حضوری را مربوط ریاست ما بسازد، زیرا یک زمین ورزشی است و برای ورزش است و نیاز مبرم به حفاظت و بازسازی دارد که ما این امور را به پیش خواهیم برد.
تلاش کردیم تا نظر شوروالی کابل را نیز در گزارش داشته باشیم اما مسئولان آن پاسخ ندادند. قابل ذکر است که چمن حضوری کابل قبلا بارها ترمیم شده است اما پس از مدت دوباره تبدیل به محل گرد و خاک شده است که شهریان کابل دلیل آن را عدم توجه به آن و استفاده نادرست مردم از آن می دانند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خبرهای اقتصادی تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که یک دور تازه از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در ارتباط به افزایش نیروهای نظامی در نزدیکی مرز اوکراین امروز آغاز شده. در ارتباط به این تلاش ها ایمانوئل مکرون با ولادیمیر پوتین امتای روسی خود میبیند و اولاف شولز صدر اعظم جرمنی برای گفتگو با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده راهی سفر به امریکا است. مقیم نایب با خود در استودیو پی یک دارم و سلام به شما نایب صاحب. اگر در آغاز جزئیات بیشتر از این تلاش ها را بگوین.
بله، ما پیشتر از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با امتای امریکایی خود جو بایدن تلفنی صحبت کردند. آنها 40 دقیقه با هم سخن گفتند و قصر سفید گفته که دو رهبر درباره تلاش های دیپلماتیک و بازدارنده در واکنش به افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین بحث کردند. غد می گوید که روسیه 100,000 نیروی خود در سرحد با اوکراین جابجا کرده که نشان دهنده حمله احتمالی به اوکراین است. اما روسیه گفته که نمیخواهد به اوکراین حمله کنه. مسکو یک سلسله ضمانت‌های امنیتی هم خواسته، به شمول اینکه اوکراین هیچگاه عضو ناتو نشود.
مقیم جان، شما گفتین که صدراعظم جدید جرمنی هم رای واشنگتن است. در این باره جزئیات چیست؟
بله، شولتز رای رهسپار واشنگتن است. هدف سفرش ارتقای موقف جرمنی منعیس یک میانجی در قضیه اوکراین می باشه. شولتز دیروز پیش از سفر با واشنگتن تکرار کرد که به اوکراین سلاح نمی فرسته. اما گفت که جرمنی آماده است که به کشورهای بالتیک سرباز اعزام کنند. جرمنی با جابجایی 500 سرباز در آن کشورها عملیات ناتو در لیتوانیا را رهبری می کند. صدر اعظم جرمنی افزود که مسکو بهای گزاف خواهد پرداخت اگر بر اوکراین حمله کند. بله.
مقامات آمریکایی درباره نقش جرمنی در ارتباط با اوکراین چی گفتند؟
بله، جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که این حقیقت دارد که جرمنی با اوکراین سلاح و سرباز نمیفرسته، اما این کشور بزرگترین تمویل کننده اوکراین پس از ایالات متحده خواهد بود. او گفت که متحدان مختلف بخش های گوناگون از این ماموریت به عهده داره. آقای سالوان افزود که موضوع تمدید پایپلاین نورد استریم 2 که گاز روسیه را به اروپا انتقال میده از طریق جرمنی یکی از آژندای گفتگو میان رئیس جمهور بایدن و شولتز خواهد بود. در ضمن وزرای خارجه جرمنی، جمهوری چک، سلواکیا و اتریش قرار است که امروز دوشنبه از اوکراین دیدن کنه.
تشکر بسیار زیاد. مقیم نایب بود که از آغاز دور تازه از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در نزدیکی مرز اوکراین جزئیات می داد. برفباری های شدید چاره ها در چندین ولایت افغانستان به شمول سالنگ‌ها را مسدود کرده. بارندگی ها در مناطقی که شما زندگی میکنین چی مشکلات را به بار آورده؟ مشکلاتتان را با ما شریک بسازین تا به گوش مسئولین برسانیم. همین سوال ما در فیسبوک رادیو آزادی هم پرسیدیم. برخی از شنونده ها پیام دادن. حفیظ الله یوسفی نوشته دایکندی هم رایش به طرف کابل بسته شده. یک شنونده دیگه نوشته ولتسوالی ادرس کن هرات نام خدا امسال برفباری زیاد است. تشکر از این که پیام میفرستین. اکنون چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از افزایش صادرات این کشور به هند نسبت به سال پیش خبر می دهد. یونس مومن معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت صادرات افغانستان در سال گذشته به ارزش حدود 400 میلیون دلار بود، اما امسال صادرات زیاد است و تاکنون به ارزش بیش از 500 میلیون دلار کالا به هند صادر شده است. به گفته آقای مومن با توجه به روزهای باقی مانده سال روان خورشیدی صادرات افغانستان نسبت به سال قبل 105 میلیون دلار بیشتر شده است. آقای مومن میگوید صادرات افغانستان به هند بیشتر شامل میوه خشک و تازه، نباتات طبی و قالین می باشد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان یکی از عوامل افزایش صادرات افغانستان به هند را ایجاد تسهیلات از سوی این کشور در راستای آزمایش محصولات زراعتی افغانستان عنوان می کند. سرپرست وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان بر افزایش ماهی پروری در ولایت کاپیسا تاکید می کند. در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است، مولوی عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت و مالداری طالبان روز گذشته هنگام سفر به ولایت کاپیسا گفته است این ولایت آب فراوان و هوای خوب برای پرورش ماهی دارد و باید در این ولایت پرورش ماهی افزایش یابد. در خبرنامه آمده است آقای راشد از ساخت فرم‌های بزرگ ماهی پروری در این ولایت سخن زده و تعهد کرده است که خدمات زراعتی را نیز رونق می‌دهد. پیش از این مسئولان ریاست زراعت کاپیسا گفته بودند که سال گذشته از 26 فرم پرورش ماهی در این ولایت 15 تن ماهی و حدود 270 هزار جوجه ماهی تولید شده است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 75 پول، 1 یورو 103 افغانی و 73 پول، 1 پوند انگلیسی 116 افغانی و 5 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1099 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 4 پول و 1000 روپیه پاکستانی 550 افغانی.
رشته نگاستم جهان سپاس کزی که رادیو زادی را مشنوین. تا لحظات دیگر بر میگردم. در این بخش برنامه با همکارم مصطفی صدیقی بمانید.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید. تا لحظه های دیگر.
یک افغانی پیدا نمیشه، امارت اسلامی چی میکنه؟
در کنار پیام های شما از وضعیت زندگی برخی از زنان تجارت پیشه در هرات با شما میگوییم. این هم یکی از آنان.
با آمدن امارت اسلامی نقش خانم ها در جامعه کم رنگ شده و حمایت های قبلی هم نیست و مردم با بحران اقتصادی مواجه شدن و کارهای هم به همین سبب متوقف شد.
اما پیش از آن سلطان محمد سرور برخی از روزنامه های جهان را مرور میکنه که در مورد افغانستان چه نوشتند؟
نیویورک تایمز زیر این عنوان که سیستم صحی در افغانستان زیر فشار قرار دارد و با فروپاشی روبروست، یک مطلب نشر کرده است. روزنامه با خط درشت می نویسد که در حالی که یک تعداد زیاد اطفال دچار سوء تغذیه به شفاخانه ها و مراکز صحی آورده می شوند، این تأسیسات خود با کمبود پول و منابع دچارند. در ادامه می خوانیم که شفاخانه ها اکنون تلاش می کنند تا از فعالیت باز نمانند و نویسنده پیش بینی می کند که امکان دارد 90% مراکز صحی در چند ماه آینده مسدود شوند. از وضعیت ناگوار برخی مریضان شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل به گونه مثال یادآوری شده است. نویسنده میگوید بیشتر اطفالی که به این شفاخانه و مراکز صحی دیگر آورده میشوند به سوی تغذیه شدید دچار میباشند. در ادامه مطلب میخوانیم که 75% مردم افغانستان به فقر شدید دچارند و پیش بینی میشود که در جریان امسال 4.7 میلیون طفل در این کشور از سوی تغذیه شدید رنج خواهند برد. در این میان دکتر عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در صحبت خود با رادیو آزادی تایید کرد که مشکلات وجود دارد. وی به گونه مثال از مراکز تداوی کرونا یادآور شد که از جمله 37 مرکز صرف 5 فعالند. آقای عمر افزود که بانک جهانی و دیگر مؤسسه های امدادرسان که تمویل سکتور خصوصی را در گذشته به عهده داشتند، بعد از برگشت طالبان به قدرت کمک های خود را تا حد زیاد متوقف کردند. اما روزنامه گاردین که از بریتانیا نشر می شود درباره وضعیت بشری در افغانستان و روش واشنگتن در مورد یک مطلب نشر کرده است. نویسنده ادعا می کند که امریکا و غرب به جای اینکه مشخصا طالبان را هدف قرار دهند، با منجمد کردن سرمایه ها و متوقف ساختن کمک و با این باور نادرست که ارزش های غربی را حفاظت می کنند، مردم افغانستان را دست جمعی جزا می دهند. گاردین می افزاید که گرسنه نگه داشتن اطفال ارزش های غربی را تقویت نمی بخشد. در ادامه مطلب می خوانیم که ارقام یک تصویر کامل از وضعیت ناگوار زندگی مردم در افغانستان ارائه نمی کند. برخی مردم از بیچارگی دختران کم سن خود را به ازدواج می دهند یا اعضای بدن خود را به فروش می رسانند. گاردین می نویسد که ملل متحد و دیگر مؤسسات جهانی با افغانستان کمک کردند، ولی این کمک 10% 8.5 میلیارد دلار است که قبلا سالانه به افغانستان داده می شد.
از روزی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، بسیاری از زنان بیکار شدند. برخی در خانه نشسته و برخی هم جلای وطن کردند. شما را به هرات میبریم و در این گزارش از حال و احوال برخی از زنان تجارت پیشه به شما میگوییم.
من کار خوب به امید خدا آغاز کردم. اولا بتنم احتیاجات زندگی خود فراهم کنم.
صدیق تمسکی 15 سال پیش کاروبار خود را به امید گسترش تجارت و صادرات ابریشم افغانستان آغاز کرد، اما 5 ماه می شود که فعالیت های تجارتی او متوقف شده است. تمسکی 60 ساله مسئول شرکت دنیای ابریشم است و در قسمت ساختن پارچه های ابریشمی در هرات فعالیت داشت. او می گوید که با متوقف شدن کاروبارش 53 کارمند به شمول 13 مرد بیکار شدند. به گفته خانم تمسکی، با روی کار آمدن حکومت طالبان و وضع محدودیت در فعالیت ها به حضور زنان در جامعه، مشتریان خود را از دست داد و ناگزیر به متوقف شدن فعالیت هایش شده است.
با آمدن امارات اسلامی نقش خانم ها در جامعه کم رنگ شده و حمایت های قبلی هم نیست و مردم با بحران اقتصادی مواجه شدن و کارهای هم به همین سبب متوقف شد.
اما برخی از زنان با وجود محدودیت ها و چالش ها به کاروبارشان در هرات ادامه می دهند. لایقه حیدری 25 ساله یکی از آنهاست. او که مصروف تجارت در بخش صنایع دستی است می گوید که نسبت به گذشته مشتریان خود را از دست داده و تجارت او تا 70% کاهش یافته است.
بیزار ما بیتنیم خانم ها در هر مثلا جای کار کنه، وظیفه داشته باشه و صنایع دستی خود در بازارها ارائه کنیم، چه بازارهای داخلی چه خارجی چه نمایشگاه‌های ارائه کنیم تا بیتنیم هم خود ما سرپای استاچینیم و هم یک کمک به خانواده و فامیل کنیم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان 300 زن تجارت پیشه که جواز کار داشتند و بیش از 1500 زن دیگر که به گونه غیررسمی در ایراد مصروف تجارت‌های کوچک و متوسط بودند از فعالیت‌های تجارتی دست کشیدند. مریم جامیل‌عمدی رئیس پیشین اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب می‌گوید که این زنان در بخش‌های صنایع دستی، برداشت و پروسس زعفران، پروسس میوه‌جات، زنبورداری و مرغداری مصروف تجارت بودند. به گفته او با متوقف شدن فعالیت‌های تجارتی زنان تجارت پیشه در ولایت هرات نزدیک به 9000 زن شاغل بیکار شدند.
با آمدن نظام جدید و دولت جدید کاملا خانم ها تجارت ها از اینا با حالت تعلیق در آمد. عده زیادی از خانم ها اینا به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی مجبور شدن که فرار کنن و در کنار از او عده هم که ماندن در افغانستان هنوز کاروبار از اونا شروع نشده.
ریاست تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید که حکومت طالبان از کارهای تجارتی زنان پشتیبانی میکند. به گفته محمد زبر دین پرور رئیس تجارت و صنایع طالبان در ولایت هرات، اتاق تجارت و صنایع زنان در این ولایت دوباره فعال شده است. به گفته او با همکاری نادهای همکار این اداره قرار است برای 170 زن تجارت پیشه در هرات پول نقد کمک کند تا بتوانند کاروبارشان را رونق بدهند. به گفته او قرار است برای هر یک از این زنان $5,000 آمریکایی پول نقد داده شود.
امارت اسلامی بالخصوص صنعت تجارت در پی ازی هست که کارهای خانم ها رشد بدیم و به این سلسله ما اتاقهای زن ها پس فعال کردیم و خانم های متشبث همان کار میکنن.
بیکار شدن زنان تجارت پیشه بخشی از بحران است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان به میان آمده است. در 6 ماه گذشته بیشتر زنان و دخترانی که در نادهای حکومتی و خصوصی کار میکردند بیکار و خانه نشین شدند. با بیکار شدن این زنان اقتصاد خانواده ها به شدت آسیب دیده است. اکنون مشخص نیست که سرنوشت زنان تجارت پیشه و کار هزاران زن مانند صدقه تمسکی در زیر حاکمیت حکومت طالبان در افغانستان چی خواهد شد.
همین گزارش ها را در وبسایت ما هم خوانده میتونین، azadiradio.com. و پیام های شما برنامه های ما را رنگین تر میکند.
محمد یاسین هستم، یکتن از معلمین مرکز ولایت غزنی. تقریبا از ماه سنبله و بعد ما ماش نگرفتیم، وضعیت ما بسیار خراب است. فامیل داریم، زندگی داریم، زن داریم، بچه داریم، یک افغانی پیدا نمیشه. امارت اسلامی چی میکنه؟ معاشات ما رو پرداخت نمیکنه، بسیار قیمتی است، هیچ چیز خریده نمیشه. لطفاً به داد ما برسین.
یکی از باشندهای فاریاب میمنه هستیم، ما در کابل میشینیم، در منجا یک دشت سید آباد میگه منجا هستیم. میگن کمک مداد از طرف جامعه جهانی. تقریبا 1 سال میشه ما در دشت مهاجر هستیم، سر یک باغ میشینیم، هیچ کمکی یا دیگه ای صورت نگرفته. فکر کنم که پارت و پارت بزی و قوم و قومگرایی است. ایش کس یادواری نمی کنه در میجه شده هستیم. از سابق هم در مقدر وقت هم نایدادیم، برای فیلان هم نایدیم.
ما همراهی امریکایی ها در ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا در کم کار کردیم در سال 2011 میلادی. تقریبا 1 سال در اونجا همراهی امریکایی ها کار کردیم و چند سال بعدش در پیارتی ولایت الوند کار کردیم. حالی ما در خطر هستیم، همراه پسر رو مرمی خوردیم از طریق طالبا. دیگه ما در خطر هستیم، ما چطور بیتانیم که از افغانستان بیرون برایم؟
کسی همو پول خرید یک بجار دا نداره، ولو که به 15 سال که باشه که از خریدش نداره، بخاطر از اینکه 6 ماه کمتر میشه که مردم تماما بیکار ناچار در خانه افتیدگی هستن.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان میگوید که در مورد ادعای پاکستان مبنی بر طرح‌ریزی عملیات بر این کشور از داخل افغانستان تحقیق میکند. ذبیح‌الله مجاهد این را امروز در پیام بر رادیو آزادی گفت. بر اثر برفباری شدید در ولسوالی دانگام ولایت کنر حداقل 9 تن جان باختند. گفته شده که 5 تن دیگر زخمی شدند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO از 65 میلیون دلار کمک بانک انکشاف آسیایی به این اداره استقبال کرده. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته 24 میلیون شهروند افغان به کمک های بشری فوری نیاز دارند. و دور جدید تلاش های دیپلماتیک برای کاهش بحران ناشی از تجمع ده ها هزار سرباز روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین امروز آغاز می شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، تشکر از همراهیتان. در 25 دقیقه دیگر با سلطان محمد سرور بمونین که بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به پیش میبره. در این بحث هم به نارامی های اخیر در پاکستان پرداخته شده و ادعای اردوی پاکستان که گفته در عملات شورشیان مسلح از داخل افغانستان چندین سرباز پاکستانی جانهایشان را از دست دادن. ایره بیشتر با سلطان محمد سرور در بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی میشنوید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و اوقاتتان بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور در یک بحث دیگر رادیو آزادی با همکاری طاهره روشان در خدمت هستم. طالبان میگویند که درباره ادعای تازه حکومت پاکستان که نیروهای این کشور از خاک افغانستان مورد حمله قرار گرفتند تحقیق میکنند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی گفت که آنها اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده شود. اردوی پاکستان میگوید که در حمله شورشیان مسلح از داخل افغانستان دست کم 5 سرباز دیروز در یک پوسته سرحدی در منطقه کرم ایجنسی کشته شدند. اردو می افزاید که در آتشباری متقابل به مهاجمان تلفات وارد شده است. اما این ادعا از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. مسئولیت حمله دیروز را تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفته. این حمله بعد از آن رخ می‌دهد که در دو حمله جداگانه روزهای اخیر در بلوچستان به گفته اردوی پاکستان 9 سرباز کشته شدند. شب نظامیان تحت نام اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حملات را به دوش گرفته، گفت که در حمله‌های هماهنگ بر قرارگاه‌های پنجگور و نوشکی ده‌ها سرباز کشته شدند. مهمانان برنامه‌اند احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی و همکار بخش مشال رادیو آزادی، عبدالحی کاکر که دقایق بعد با ما خواهند پیوست. از مهمانان خود تشکر میکنیم که به ما وقت دادند. از سعیدی صاحب میپرسیم چرا بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حملات در آن سوی سرحد افزایش یافته و پاکستان همواره ادعا میکنه که این حملات از استقامت افغانستان صورت میگیره؟
بعد سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده ها. شما میدونید که پاکستان در گذشته هم مخالفینی داشته، اما مخالفینی که نسبت به حال اونقدر مسلح و تجهیز و تنویل نبوده. بعد از بیرون رفتن امریکایی و سقوط جمهوریت اشرف غنی در افغانستان، سلاح و مهمات فراوانی که از امریکایی ها در افغانستان مونده بود، اینا توسط مافیای پاکستانی و توسط طالبا در بدن پول به دسترس مخالفین پاکستان، یعنی بلوچای آزادی خواه و گروه های دیگر قرار گرفته. حالا این مخالفین پاکستان سلاح‌های خیلی مجهز آماده، یعنی سلاح‌های پیشرفته‌ای دارند که حتی اردوی پاکستان نداره، به شمولی سلاح‌های شبین و غیره و غیره و غیره. و از طرف دیگر پاکستان به این روزا مناسباتی را که با تی تی پی پاکستان یا طالبان پاکستان برهم خورده، تعدادی رهبری تی تی پی آمدن در پکتیکا و انگور اده. به اون خاطر میمد یوسف مشاور امنیتی پاکستان آمده بود با عجله، آقای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخل سفری داشت به پکتیکا که اگه بتانه طالبان پاکستانی رو راضی کنه، اما فکر میکنم نتیجه مطلوبی به دست نیامده به خاطر از اینکه پی تی تی تقاضاهای دیگری داره. به اساس حال این سلاح محمد به دستت مخالفین قرار گرفته و گرفتن این سلاح هم کاری آسان نیست. به اون خاطر پاکستان سخت تشویش داره و مرخطا هست، تنها و بلکه نه تنها بلوچا، بلکه تی تی پی و گروه های دیگری آزادی خواه پاکستان با سلاح محمد فراوانی که در اختیارشان است علیه حکومت پاکستان بلدی خواهند جنگی.
سیدی صاحب، فکر نمیکنین که اسلحه همیشه در منطقه بوده، فراوان بوده، ساخته میشه حتی در اون طرف سرحد؟ آیا فکر نمیکنین که تحولات سیاسی اخیر انگیزه به ناراضیان داده باشه که به حملات خود بیشتر شدت بخشن؟
خب کامیابی طالبان در افغانستان بدون شک تی تی پی پاکستان یا طالبان پاکستان رو هم تشویق و ترغیب بیشتری کرده. و از طرف دیگه قبل از سلاح‌های بود که در دره پاکستان ساخته می‌شد، مانند کلاشنکوف و تفنگ‌های چی. حال این سلاح‌های به شما گفتم که سلاح‌های ذره‌بین‌دار، سلاح‌های شب، یعنی سلاح‌های مجهزی که آمریکایی‌ها داشتن که حتی به اردوی افغانستان نمی‌دادن، اون سلاح‌ها به جا مونده، حال به دست مخالفین قرار گرفته. شما حمله ای را که به یکی از قطعات عسکری کویت طالبان انجام دادن، شما می‌فهمید که از ساحه 35 کیلومتر ضربه کردن اصل قرارگاه را. بنابراین سلاح‌های عادی نیست، یعنی سلاح‌هایی که تنها آمریکایی‌ها داشتن، نه حکومت پاکستان، نه اردوی پاکستان، نه دولت افغانستان نداشت.
تشکر سیدی صاحب. اندر صاحب، شما را به خود داریم؟
بله.
شما چی فکر میکنین که افزایش حملات و اتهام‌های پیهم پاکستان به این که در این باره که چنین حملات از سوی افغانستان صورت میگیره باعثش چیست؟ چی تحول رخ داده که حملات و جنگ افزایش پیدا کنه در اون طرف سرحد؟
سلام محترم سرور صاحب، با شما، با آقای محترم سیدی و محترم کاکر صاحب و همه شنوندگان رادیوش متقدم میکنم. ما افغانا من حیث از این که در 45 سال از آتش جنگ مشکلات ایجاد کردیم، ما نمیخوایم که در منطقه جنگ و بی‌ثباتی باشد، مثل که همیشه حاکمان حکومت افغانستان در قبل و سیاسین ما با پاکستان میگفتن که باید تروریست ها و گروه های ضد بشری را تربیت نکنن تا نباشد که در آینده دامنگیر خودشان شوند و با هم قسم شدن. بنابراین در یه آخر که اینا ادعا میکنن که این گروه های توریستی از طرف افغانستان میاده که یک ادعای مست و پوچ میباشد، درست است که در پاکستان همه گروه هایی که حرکت میکنن، پاکستان کشوری نیست مثل به افغانستان وارد جنگیده و پراگنده و پاشیده، اونا بسیار استخبارات قوی دارن، همه ایشان به اراده آیسای حرکت می نمایند. بنابراین گفته می تانیم که ادعایشان بی ثبوت است و اگر سلاح هم رفتن اینا بسیاری از پاکستانی ها با طالب ها قبل از به قدرت رسیدن تحریک اسلامی طالب ها می جنگیدن، شاید بسیاری از سلاح ها رو برده باشند. و موضوع بلوچا موضوع درینه است، ما بسیار کوچک بریم که بلوچا آزادی می خواستن. بنابراین این مشکل باید خودشان حل کنند. درست است که این اقوام با دو طرف خط مرز است، اما شما میبینید که دولت پاکستان خودشان بسیاری گروه ها را ساخته و به خاطر از اینکه حکومت افغانستان وضعیت مردم افغانستان بیشتر از این خواسته باشد خراب بسازد، با جهانیان وادمود بسازد و دولت افغانستان را بگید که اینا همکاری میکنند.
اندر صاحب، پاکستان میگه که در امتداد خط دیورند حصار کشی کرده و این پروژه تقریبا 90% یا بیشتر تکمیل شده. چطور تصور میشه که با وجود چنین یک حصار سیمی خاردار باز هم این طرف طالبان یا افغانستان متهم شود که جنگجویی از این طرف حمله میکنه در اونجا؟ به این معنا نیست که این حصار بیفایده است، کدام نتیجه نداده با وجودی که صدها میلیون دلار در این مصرف شده؟
برعکس حصار به خاطر از این بیفایده است که اینا اهداف استراتژیک دارن، میخواستن که خط جرن را به جهانیان و به بالای مردم دو طرف خط که افغان هستن بشناسن. اما انفجاراتی که میشه و گروه توریستی که هستن از خود اداره ایسای پاکستان هستن که تلبه کردن و میخواین وزر متشنج بسازد تا موضوع برسمه شناختن افغانستان به تعقیب انداخته شد و همچنان از جهانیان مثل که در سال 2011 پول گرفتن، 100 میلیون دلار گرفتن از امریکا و از انگلستان و عربستان سعودی، میخواین که باز بشته شدن از این طریق پول بدست بیارن.
تشکر. چی دلایل موثقی داریم که امکان داره خود استخبارات پاکستان دی چنین ناامنی ها دست داشته باشه؟ چون خود پاکستان بسیار متضرر میشه، به اردویش ضرر میرسه و تلفات وارد میشه.
نه خیر، پاکستان متضرر نمیشه. پاکستان از نگاه پول از جهانیان پول میگیره به توریسم و همچنان خط موضوعی دارن نه بسیار میخواد که برف میشه و پروژه هایی که در افغانستان از اونا رو میخوان که بعد نفع اقتصادی خود بچرخونن و این گروه آزادی خواه بلوچها را میخواین که بسیار کم هستن، اینا بسیار کم هستن، اینا بسیار جدی جلویش دارن تا باشن اونا را بسیار جا سرکوب کنن و گروه کمشان در وقت جمهوریت در افغانستان در ولایت نیمروز بودن، اونا فراری هستن، میخواین اونا را بدست دارن و از جهانیان هم حق بگیرن و اونا نمیخواین که در افغانستان یک حکومت قوی باشد. بنان با هر حکومت میتونن که یک بهانه جور کنن، از هر نگاه میخوان که یک سهلنگاری.
تشکر اندرسه. همکار بخش مشال آقای عبدالحی کاکر با خود در استودیو داریم. کاکر صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
خب سبب ناامنی های اخیر در او طرف سرحد چیست؟ بیشتر تصور این بود که وقتی که طالبا به افغانستان حاکم میشه شاید ناامنی ها در منطقه کاهش پیدا کنه، چون پاکستان پیش ازی همیشه اتهام وارد میکرد که NDS یا امنیت ملی افغانستان یا مثلا را استخبارات پاکستان دو طرف سرحد در ناامنی ها دست داره. اما وقتی که طالبا اینجا آمد باز هم اتهامات ادامه پیدا میکنه. علتش چیست؟ یکی دیگه ای که آزادی خواهان بلوچ یا جای طالبان بلوچ یا ناراضیان بلوچ چی میخواهند؟
ډیر مننه او ملمنو تم سلامونه. د دې دوار خدي یو خو تاسو اول به دې تراسم سي د بلوچو مسله چې دغه داسې نه ده چې هغه له بهرنی استخبارات سره تړلې مسله ده. د بلوچو مسله چې دغه چې کله پاکستان جوړ شوی دی په 1948 کې، په 1948 کې د بلوچ خپل یو هیواد چې اته کلات سټیټ ویلي د انګریز تر امپراتوري لاندې و، خو چې کله تقسیم وسو نو بلوچ ته دغه کلات سټیټ چې دی دا د پاکستان له غاړې څخه د بلوچو له خوا دغه دی چې ادا کېږي چې پاکستان فوج هلته لاړی او هغه سیمه یې ونیوله او دغه یې په ځان را ګډ کړي. او دوی وایي چې په هغه وخت کې بیا یو تړون امضا سو د کلات سټیټ مشر او د پاکستان د دولت ترمنځ. بلوچ وایي چې موږ دا نه منو، دا په جبر او په زور سوی دی. نو له هغې ورځې زه تر اوسه پورې دغه پنځم ځل دی چې په پاکستان کې د بلوچو له خوا څخه بغاوت کېږي او دا جګړه کېږي. دا په 1948 کې هم سوې ده، بیا ورپسې په 60مو کلیزه کې سوې ده، بیا په اویمو کې سوې ده. دا دی اوس بیا د خدا لږ اوږده سوه. نو د هغو مسله دا ده چې موږ ازادي غواړو او موږ د پاکستان برخه نه یو، پاکستان موږ په زوره نیولي یو. د پاکستان بهرحال خپل دریځ دی چې دا یو تړون له مخې سوې ده او دا یو مشروع عمل و چې سوی دی. دومه دا چې دی کې خو اول دا پو کېدل په کار دی دا مسله هغه وخت چې هغه وخت کې را نه وله، NDS نه ولی، دا مسله وا او جګړه سوی د 1948 کې، نو مسله حل ته پرته ده. پاتې سودا چې بیا وروسته پاکستان خپل ستونزې لري له هیوادونو سره په څنګ کې، په دوی الزام دی چې دوی په افغانستان، په ایران، په دې ځایونو کې هند سره جګړې دي. نو دا منطقي خبره ده یا بحث په دې باندې کېدلای سي چې بیا بهرني قوتونه کولای سي چې هغه د بلوچ چې کوم اصلي ستونزه ده، کورنۍ ستونزه ده، هغه د پاکستان په ضد استعمال کړي. تاسو دې ته راغاست چې طالبان او په انډیس تور لګېدی، په را باندې تور لګېدی، خو طالبان راغلي دي. دا اوسنۍ پېښه چې دا داسې ده چې دا به افغانستان سره تو یو هدا پوری بدلون سره تړون لري، خدا ډیر تړون په دې معنی نه لري چې دلته کومې ډلې دي لکه د بلوچ لیبریشن آرمی یا آزادی غوښتونکي ډله داسې ده، دا له اوسه نه ده فعاله، دا له ډېره وخته فعاله ده. نو دوی تیارای نیولې، البته داسې به خامخا سوي وي چې دغه د افغانستان نوي واقعیتونه چې کوم بهرني قوتونه دي، یعنی تران تر دې پورې هم کېدلای سي، یعنی دا امکانات دي، دا بحثونه دي، خو چا سره ثبوت نشته چې ایران هم شای په کې تر یو حد لاس لري، هند بالکل به لاس درلودلې وي، پخوا به هم درلودلې وي، اوس به هم لرلې وي، خو دا اوس چې کومه پیشه ګرمه سوې ده یا دا کومه پیشه چې اوس سوې ده، نو دوی له ډېر وخت په خپلو غرونو کې تیاری کوي. نو دغه ډله چې کومه ده، د بشیر زیب په نامه یو هلک دی، د ځوانانو د سازمان د بلوچانو مشر و، او دا د ډېره پخوا جوړه کړې ده، او د دې ماډل له نورو جګړو بدل دی. د دې ماډل داسې دی، دی دا وایي چې زه چیرې جنګیالي ولېږم هغه به بیا بېرته نه راستنېږي. نو دوی هم لکه طالبان چې فدایي اصطلاح استعمالوي، خو دا داسې وي چې جنگ به کوي، او اخر اوس هم په دې جګړه کې شپاړس دغه د دې چې کوم جنګیالي دي دمه
بخیلې وینا برش سرمچار میگن.
دوی سرمچار ورته وایي،
سرمچار میگن. واضح هست از فرمایشات شما که مشکل ریشه داره در تاریخ منطقه و در یکی از ترسبات و چیزی است که باز مونده از وقت کلونیالیسم یا استعمار. رسانه‌های بین‌المللی و جهانی وقتی که تماس بگیره با این موضوع بلوچستان، میگه که آزادی‌خان بلوچ برای سهم بیشتر در منابع منطقه، گاز و نفت و اینا میخوان مبارزه میکنن که سهم بیشتر داشته باشن یا اتونومی خودمختاری داشته باشن، و همچنین گفته میشه که اونجا همی پروژه سیپک است. چطور میتونیم که از این بود قضیه رو ببینیم؟
دا 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 تاسو مهم نکته ته اشاره وکاو، دام یو اړخ لګوي په دې باندې چې کوم مسا مطلب دا اوس دا چین چې کوم دغه یو لار چې کومه پروژه دغه ټاو په دې کې دغه د چین پاکستان اقتصادي رهداري چې کومه خبره کیږي، دا یو اړخ تر یو حد لګوي چې ډیر نړیوال په دې باندې خوشاله ندی. لکه ما چې مخکې ویلې چې ریشخې خپله مځکنۍ ده د بلوچو، خو د پاکستان سره د چا رقابتونه دي، هغه جنګیالیو سره په یو شکل نه شکل کې کومک کوی سي. نو د دې یو اړخ دا هم دی چې دلته چې د چین کم نفوذ دی په دې سیمه کې، د گوادر بندر په شکل کې یا د اقتصادي راهداري په شکل کې، هغه که گاوند کې هر څوک دی یا په تیره بیا مطلب تر یو حده په اقتصادي برخه کې د ایران یو مشکل سره کېدلای سي، قسم له چین سره په سیاسي حواله ډیر مشکلات نه لري، او د دې ترڅنګ د نړیوالو یا غرب یا د دې نو دام کېدلای سي، خو د دې لپاره یعنی داسې کوټلي ثبوتونه نشته چې هغه به بلوچ چې دی هغه مخامخ دغه کوي. البته د دې ته انکار نه شي کوی که د بلوچو په دغه کې په دې جنگ جګړه کې شدت راځي، نو په هغه کې به بهرني قوتونه په یو بڼه نه بڼه کې هغه د پاکستان په رقابت کې، که هغه بیا د هند په بڼه کې وي، که هغه بیا د ایران په شکل کې وي، یا بیا د نورو نړیوالو ځواکونو په شکل کې وي، نو ممکنه ده چې دغه هم یو اړخ کېدای سي د دې ټولې جګړې.
تشکر، مننه. سیدی صاحب، صحبت های همکارم عبدالحی کاکر شنیدید که از منطقه است، معلومات دادن راجع به نارضایتی بلوچ ها. شما در با در نظر داشته چنین ناامنی های ریشه دار و چنین نارضایتی ها در منطقه، آینده اقتصادی و رشد اقتصادی منطقه را چطور میبینین؟ مثلا اون طرف ما پروژه چپی را داریم که امید است که گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و به پاکستان برسانه، و همچنین کاسا هزار است و همچنین همکاری های مشترک. آیا فکر نمی کنید که اگر چنین مشکلات امنیتی ریشه‌دار در منطقه باشه، پیاده کردن چنین پروژه ها دشوار است؟
در قدم اول عذرخواهی میکنم که در قدم اول متوجه نبودم که جناب آقای اندر و جناب کاکر تشریف دارند. خدمت هر دو جناب ولی آقای اندر و کاکر سلام عرض ادب دارم. فراموش نکنیم که مبارزه بلوچا از امروز نیه، طوری که کاکر صاحب گفتن. شما میفهمین که مشرف اکبر مختی رو به چیره هم کشت، بایسبخش به زنجو، خیبر مری، عطاالله منگل و سایر کسانی که رهبران بلوچا بودن در طول تاریخ اینا مبارزه کردن علیه حکومت پاکستان. اما از روزی که بندر گوادر به مصرف چین ساخته شد،
کشورهای منطقه و فرا منطقه مخصوصا امریکا به خاطر رشد اقتصادی راضی نبودند. بلوچ ها شما می فهمید که در پاکستان ساحه جغرافیایی وسیع دارند نسبت به هر اهالی پاکستان، اما خیلی قریب ناتوان و محروم از حقوق بشری و انسانی هستند. زیادتر کارگر کسانی که منافع میداره در بندر گداوند پنجابی ها هستند. به او خاطر این مبارزه ادامه داره، اما من به یک نیستم که به هر صورت جنگ سخبروتی رو شما باید فراموش نکنین. آقای سروت، پاکستان حال در این روزا به یک نیست که امریکا در سفر اخیری که امیر قطر در امریکا داشت و جو بایدن امیر قطر زیادتر دست کشید، احساس میشه که امریکا استاد به پاکستان پشت کرده. حال پاکستان به تلاش است که حال که امریکا به ما پشت کرده باید کسی دیگری باشه که ما رو بغل کنه. بلان عمران خان به زودی مثل روسیه سفری خواهداشت، با پوتین ملاقات خواهداشت، به وزیر خارجهش به چین رفته. این معضلات پاکستان بعد از این تشویش داره، یعنی تشویش داره که من نخواهد بتانم با همکاری چین حاصلی از بندر گوادر بگیرم، مزاحمت هایی که در منطقه وجود داره. من نخواهد توانستم بعد از این جندار به منطقه باشم، مورد اعتماد امریکا باشم. با اساس دست و پا میزنه که یک بار دیگر اعتماد امریکا رو. حتی پاکستان تصور میکنه که در این شورش های اخیر شاید امریکایی‌ها و مقامات دیگر یا استخباراتی هم دست داشته باشند، که خیلی تشویش داره. من باور ندارم که بدون آوردن یک امنیت سرتاسری همه جانبه ما بتونیم مثلا کاسا 2000 یا مثلا برق ازبکستان و تاجیکستان یا گاز ترکمنستان ما بتونیم به افغانستان بیاریم. من شما خداحافظی میکنم، من یک صحبت دیگه دارم، دیگه صحبت نمیکنم. از شما خداحافظی میکنم.
تشکر، تشکر سعیدی صاحب که ما وقت دادین. اندر صاحب، از شما میپرسم آیا طالبان امکانات تذیره دارن که به مشکلات امنیتی عمیق در منطقه پاسخ بگویند و یا در رفش دست به کار شوند؟ اگر کوتاه جواب بدین.
خب درست، دولت امارات اسلامی افغانستان تابال دهی اصلا نیست که در خاک خود را در مقابل دیگه کشورها استفاده کنه و یا هم خطر باشه به امنیت همسایه ها، اما به خاطر دفاع وطن خود قسمی که دیده شده و دیده شد به هر نوع آمادگی دارن، به هر نوع مشکلات امنیتی آمادگی دارن و میتونن که از تمامیت ارضی خود به شکل درست دفاع کنن، چون مردم ما هرگز نمیخوان که از طرف دیگه کشورها مداخلات صورت بگیره و یا هم تجاوز صورت بگیره. و یک موضوعی که من قبلا باید میگفتم، پاکستان و آرمی پاکستان یک هدف دیگه هم دارن. سلاحایی که در افغانستان از طرف افغانستان، سلاحای آمریکایی که به مخالفین حکومت پاکستان برده شده، طبیعی است که وقت جنگ بود از هر شکل گرفته شد. من فکر نمیکنم که مستقیما از طرف امارات اسلامی برایشان داده شده باشد، ولیکن حال پاکستان میخواهد که این سلاحهای امریکایی که در افغانستان باقی مانده که تقریبا به قیمت 80 میلیون دلار است، میخواهن این سلاحها را به امریکا را مجبور بسازد و این تشنجات به میان باید که این سلاحها را دوباره از افغانستان بگیرد و جمع آوری کند تا با پاکستان بدهد.
بله تشکر، دیدگاه شما بیشتر نظامی بود. تشکر کاکر صاحب، شما چی فکر میکنین که وضعیت در بلوچستان از چی قرار است؟ وضعیت اجتماعی، آیا نارضایتی بلوچها اساس داره در عدم توزیع عادلانه منابع؟ آیا بلوچها طوری که گفته میشه ادعا شده که با طالبان پاکستانی کنار آمدن، چنین دلایل میتونم موثق باشه؟ به خاطر چی سوالا رو میکنم که بیشتر خبرای موثق از اونجا به ما نمیرسه، به خبرنگارا خبرا جسته و گریخته و کم کم میرسه، خصوصا از طرف شبکه‌های اجتماعی.
سمد، یعنی یو خو د طالبانو بل دوی سره، یعنی د پاکستانی څکم طالبان و طالب وسلوال دي د غول دوی سره تر کومه ده پوری ارتباط کېدلای سي. زما ته شخصا څومره زه دا غي ځایم او ولته اوسېدلای ما، نو یا په هشم یا بیا د دوی ترمن څکم د فکر او د سوچ واټن دی، نو ما ته نشکاری چې له دوی سره به د مذهب لوري څکم خلق وسلوال مبارزه کوي هغه له دوی سره وي. دا بلوچستان سره به نوی، یعنی د بلوچستان په دې جګړه کې، نو زما د پاره دا ما هم کتلی دی په روسپانو په دې ټولو کې خزما د پاره ما نسی کایله کولای. دا دوه مداد چې بلوچستان یو ګیله خدا لري. بلوچستان خو یو دوه قسمه بلوچستان دی. یو هغه بلوچستان دی چې هغه په یو شکل کې آزادی یعنی پاکستان هلته نه مني او وایي چې مو آزادی غواړو. دومره ډله بلوچستان هغه دي چې سیاست کوي، پارلمان لراځي، رائے اخلي، غړي جوړی شي. هغه بیا دا هغه خلک دي چې هغه وایي چې زموږ پر وسایلو باندې، زموږ پر معدن باندې، زموږ پر بندر باندې، پر دې باندې پاکستان چې دی هغه هغه حق نه راکوي چې کوم د پاکستان اساسي قانون راکوي او پاغي کې د سرو زرو د دوی پروژه ده. نو په بلوچستان کې په اجتماعي توګه په ټول ولس کې خفغان ستا. اوس د خفغان دا شکل دی چې آیا جنگ کوو، جګړه کوو او دا ازادي اخلو کنه د غزمش کم حق دی د قانون آئین لاندې دغه اخلو. په دې کې دوی سره ویشل سوی دی. البته دا دی چې په اجتماعي توګه ټول په دې یو خل دی چې زموږ استحصال یا لمرزه خزمش حق وال کی
از ما این سو استفاده میشه. حکومت پاکستان چی کرده در این موقع دی برای رفع چنین نارضایتی؟
پاکستان حکومت سیده یا خو
همی سوال اخیر از برنامه را به پایان میرسانیم. بفرمایید.
نو د پاکستان خیر لاغه خپل خوای خدا دې چې هغه به چې دغه مسله چې دا ریشه په خپل کور کې نه لري او دا بهرنیان دي د پاکستان په ضد دي. نو یو دا ټولي جګړه ته پاکستان په پا نظر ګوري. سمه ده. دوه مداد چې پاکستان وی او پاکستان په ان حال کې د یو ورنه ولسمشرانو ټول دا منلې ده چې د بلوچستان حق وحل کیږي. نو د دې د پاره دوی اطلسم ترمیم راوړي په آئین کې، په قانون کې، په اساسي قانون کې. خو له دې سره سره ځینی اعلانونه هم کړي دي. دوی وایي چې ځینی دوی پرمختیایي پروژې هم اعلان کړي دي او دوی کوشش کوي چې بلوچستان ته حق ورکړي. خو بیا د بلوچستان کم پارلمان له لارې سیاست کوي، هغه بیا هم د دې اداو باوجود پر دې باندې قانع نه دي.
ډیره مننه، بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، از شما هم تشکر میکنم و از مهمانان خود عبدالحی کاکر، همکار بخش مشال، احمد سعیدی، دیپلمات سابق و کارشناس سیاسی و احمد خان اندر که با ما در برنامه بودن لطف کردند. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم سپاریم. شاد و کامگار باشین.
تو بینگر بکشای دور بدم.